بسم الله الرحمن الرحیم. گفته شد که در نقطه مقابل ادله‌ای که برای شمول اطلاقات و عمومات نسبت به مصادیق مستحدث و جدید ذکر شد، ببخشید، در ابتدا ما ادله عدم شمول را و موانع شمول را بررسی کردیم که حالا اونی که ما اینجا بررسی کردیم سه تا دلیل بود، عمده اینا بود. در اون کتاب ادله دیگه دو سه دلیل دیگه هم آمده که حالا چیز خاصی خیلی در اونا نبود که حالا بخوایم باز اون رو ادامه بدیم. بعضی نکات در ذیل اونا هست که در بواسط آینده هم گفته میشه. بنابراین ابتدا ما در شمول اطلاقات نسبت به مصادیق جدید گفتیم دو طایفه دلیل داریم. طایفه اول ادله‌ای بود که میگفت که نه، شمول ندارد، که از میان اون 5-6 دلیل ما سه تا را در اینجا ذکر کردیم که میگفت قصور لفظ در وضع، یک، دو، عدم کون المتکلم فی مقام البیان، و سومم انصراف. اینا رو بررسی کردیم. و پاسخ داده شد. اون آیاتی هم که دیروز ذکر کردیم اونا هم در یا جدا میاریمش به عنوان دلیل چهارم یا ذیل همون دلیلی میاریم که میگه در مقام بیان نیست، که اونم جواب دادیم به همون اندازه که دیروز عرض کردیم، گرچه اون آیات مباحث کلامی و تفسیری بیشتر داره ولی در همه حد با بحث ما بیشتر ارتباط نداره و اون چه که گفتیم کافیه. خب حالا وارد میشیم در ادله ای که در نقطه مقابل ممکن است مورد استدلال قرار بگیره. برای چی؟ برای اینکه نه، اصلا این اطلاقات و عموماتی که در آیات و روایات آمده است اینا شمول داره نسبت به مصادیق نو و جدید، محصور در اون مصادیق و مواردی که در عصر صدور و نزول بوده نیست. وقتی که میگه احل الله البیع، هر بیعی را میگوید ولو بیعهایی که سابقه ندارد، بیع خون مثلا، نمیدونم چیزهایی که سابقه نداره. اوفو بالعقود میگه شامل میشود عقدهایی که اصلا به ذهن افراد در اون عصر خطور نمیکرده است. ادله‌ای که میگه در نقطه مقابل ادله مانعه، ادله‌ای است که دلالت میکنه که نه، شمول داره. در این ادله حالا اون چه که در اون الرائد و در الفائق اونا هست که ملاحظه میکنه دو جای خودش، حالا من با یه تغییراتی و اینها عرض میکنم. اولین طایفه از ادله مجموعه ای از آیات و روایاتی است که مربوط به قرآنه. فعلا ما از قرآن شروع میکنیم. آیات و روایاتی که مربوط به قرآن است و تأکید داره که در قرآن همه نیازهای شما وجود داره، همه معارف مکمون در قرآنه و قرآن حاوی همه اون پرسش هایی است که پاسخ به پرسش هایی است که بشر داره. این جامعیت قرآن در واقع یک محور اول و طایفه اول از آیات و روایاتی است که آن را بیان میکنه. این دلیل اوله، یه مجموعه ای از آیات و روایاتی که میگه تو قرآن هرچه بخواهید هست و تمام نیازهای شما را در بر داره، همه پرسش‌های شما را پاسخ میده. این آیاتی و روایاتی در این زمینه داریم که این مطلب را به عنوان قاعده کلی در قرآن شناسی بیان کرده. قرآن شناسی میگه که این کتاب تفصیلاً لکل شی، در این کتاب همه پاسخهای شما وجود داره، همه نیازهای شما پاسخ داده میشه و چیزی فروگذار نشده است در این کتاب و قرآن کریم. این طایفه اوله. حالا ببینیم، هنوز صبر کنید، حالا خیلی زود داره شما میری جلو. ببینیم همین حالا اول بحثه، عرض شود که بله همون، حالا صبر کنید، حالا عرض شود که این استدلال اوله. این استدلال تشکیل میشه از یک کبرا و یک صغرا. کبرای اون اینه که در قرآن همه چیز وجود داره، همه نیازهای حالا شرعی شما لااقل پاسخ داده میشه به عنوان قدر متیقن از اونها، این کبرا. و مقدمه اول، مقدمه دوم هم اینه که، یعنی این مقدمه اوله که در که از آیات و روایات استفاده میشه، جامعیت، شمول، پاسخگویی، فراگیری قرآن کریم به عنوان نص الهی و وحی الهی، این مقدمه اول. مقدمه دوم اینه که این پاسخگویی مستلزم این است که عمومات و اطلاقاتش همه مصادیق عصر صدور، عصر نزول و آثار متأخر از آن را در بر گیره. وقتی میشه بگیم قرآن شمول داره، فراگیره، به همه پاسخ ها، پرسش ها پاسخ میده، همه نیازهای دینی از جمله در بحث احکام و مسائل دینی را پوشش میده، که اینا اطلاق داشته باشه، اوفو بالعقودش، یعنی عقد هر جای باشه، هر نوع عقدی باشه، اهل الله البیش، یعنی همین و چیزهای دیگه از همین قبیل دیگه. این همین ملازمه. پس دو تا مقدمه است دیگه، یکی اصل این مسئله شمول و فراگیریه، قرآن به همین ظاهر خودش شمول داره، فراگیره، پاسخ میده، حالا با قید این که به ظاهرش پاسخ میده. این مقدمه اول. مقدمه دوم اینه که اگر بخواد قرآن به ظاهرش بگیم همه اینا رو پاسخ میده، حتی اون چه که در طول قرون و اعصار میاد، یکی از مکانیزماش همینه، حالا نگیم منحصرم، یکی از مکانیزماش اینه که و سازوکارهاش این است که این خطابات اون مقید به عصر نزول نباشه و صادق متجدد رو بگیره. این استدلال اوله که حالا ما در اینجا برای اون مقدمه اول در هر یک از این دو مقدمه باید بحث کنیم. برای اون مقدمه اول که قرآن به ظاهر خودش شامل فراگیره و نسبت به همه قرون اعصار هم شمول داره و طبق بعضی از روایات همونطور که در اونجا آمده غز است و تازه است و شمول داره و امثال اینها، این مقدمه اول را میشه ما برخی از شواهدش از آیات و روایات رو ذکر بکنیم. حدود 15 سال قبل تو همون فقه تربیتی فکر میکنم یا مناسبتی من بحث جامعیت و اینا رو با تمام تقریبا شاد روایات و چیناش بحث کردم، بعدم جزوه ای هم شده که حالا من خبر ندارم در کنیم چی؟ وقت چاپ هم شده؟ حالا اون کتاب هم من تازه مراجعه نکردم، حالا خیلی چیزاش اونجا هست، اگر بخواید این بحث جامعیت رو ببینید همون قلم روی دین را میتونید ببینید، آیات و روایات و منابع اونا اونجا آمده. حالا اینجا ما نمیخوایم اونجور بحث مستوعب فراگیری رو داشته باشیم که تو اون قلم روی دین آمده، بلکه در حدی که حالا بحث اینجا ارتباط داره یک مروری خواهیم داشت. از لحاظ آیات، مهمترین آیاتی که به این بحث ارتباط داره، مهمترینش 3 یا 4 تاست، مهمترینش 3 یا 4 تاست که در بحث‌های مختلف هم شما دیدید و آیات خیلی مشهوریه. یکی آیه شریفه 89 سوره نحله که می‌فرماد من نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء و هدن و رحمتا و بشرا للمسلمین. نحل 89 می‌فرماد نزلنا علیک الکتاب، که ظاهرش همین قرآن هست، تبیانا لکل شیء، میگه ما قرآن را فرو فرستادیم برای تو و بر تو فرو فرستادیم به عنوان، حالا در حالی که تبیانه یا نمیدونم چیه، تبیانه چیه آقای؟ مفعول لعجله؟ به خاطر اینکه تبیان همه چیز باشه یا در حالی که تبیان حال باشه، ایناش دیگه حالا با آینه و دواست دیگه، یا مفعول لعجله یا حاله، مبینه دیگه. بله بله، نه میشه، بله تبیان چون مصدر معنای فاعل میشه دیگه، در حالی که بیانگر همه چیز هست. حالا یا تبیان معنای مصدریشه یا به معنای اسم فاعلی، یعنی مبینا لکل شی. خب این یک آیه شریف است که اینجا میفرماد که تبیانا لکل شی، مبین همه چیزه. این یک آیه. آیه دوم 111 سوره یوسف هست که داره لقد کان فی قصصهم عبره لاولی الالباب ما کان حدیثا یفترا. بعد از اینکه میگه در بیان داستان های اونها اعتباری است برای صاحبان اندیشه، میفرماد ما کان حدیثا یفترا، این کتاب یک کتاب افترایی و اینها نیست، ولیکن تصدیق الذی بین یدی، مصدق اون سایر کتبه و شاهد کلام اینجاست، و تفصیل کل شی، و تفصیل کل شی و هدن و رحمتا لقوم یؤمنون، که اینجا داره چند وصف برای قرآن ذکر میکنه، در میان این اوصاف یکیش هم این است که تفصیل کل شی. اونجا داشت تبیانا لکل شی، اینجا داره تفصیلا لکل شی، که هر دو آیه کل شی را بیان کرده و در آیه اول میگه قرآن مبین آشکار کننده همه چیز هست، در آیه دوم میفرماد که تفصیل کل شی است. تفصیل کل شی یعنی حق و باطل رو جدا میکنه، یعنی توضیح میده همه چیز در اون هست. آیه سومم آیه 38 سوره انعامه که و ما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیه الا امم امثالکم، که حالا این خودش بحثایی داره که کار بهش نداریم الان. بعد میفرماد ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الى ربهم یحشرون. اینم شاهد اون جمله است، ما فرطنا فی الکتاب من شی، ما هیچ چیزی را فروگذار نکردیم در این کتاب، همه چیز در این کتاب وجود داره. این سه آیه خیلی پرچم برافراشته است که در باب قرآن شمول و فراگیری را میگه. البته این آیات نکاتی درش هست که مستحضرید، یکی این که خب حالا قبل از اینکه اون نکات رو عرض بکنم، یه نکته در این آیه آخر بگم. این آیه اخیر که ما فرطنا فی الکتاب، این دو احتمال در کتاب وجود داره، یکی این که مقصود همون لوح محفوظ باشه و اون مبادی غیبیه باشه، اگر این باشه با بحث ما ربط نداره، یعنی اون لوح محفوظ مشتمل بر همه حوادث و وقایع و شرایع. احتمال دوم اینه که نه، الکتاب اینجا یعنی همه قرآن، که بنابراین احتمال دوم اون وقت با بحث ما ارتباط برقرار میکنه. اما اینجا دو احتمالیه، اما اون دو آیه دیگه این دو احتمال نیست. مثلا اونجا میگه میفرماد نزلنا علیک الکتاب، همین که میگه نزلنا الکتاب یعنی خود قرآن دیگه، اونجا صراحت داره یعنی قرآن. یا آیه دوم که ما کان حدیثا یفترا، با ظهور بالایی داره که راجع به همین قرآن داره بحث میکنه. اما آیه سوم دو احتمالی است، گرچه احتمال اینکه خود این قرآن باشه در اون هم ازهره، ولی چون کتاب در قرآن به مفاهیم دیگری هم به کار رفته، احتمال اینکه معنای لوح محفوظ و چیزهایی از این قبیل غیر قرآن باشه در اون میرود، گرچه با ظاهرش اینه. عیسی آیه با تفاوتی که در حدود دلالت از صراحت و ظهور دارن، ولی مجموعاً عیسی آیه مرتبط با قرآنن و به یک عصری هم اشاره میکنه که در واقع اینه که شمول و فراگیری قرآن نسبت به کل شی. البته آیات دیگری هم را میشود آورد که اونا حالا حسابش مقدار متفاوت از این سه آیه است. مثلا آیه اکمال دین، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، که دین کامله، منتها اونا را حالا ما در اینجا خیلی بهش نمیپردازیم. محور بحث ما در اینجا این سه تا آیه است. ذیل این آیات و مرتبط با این آیات هم ما توائفی از روایات داریم، توائفی از روایات داریم که این روایات مثلا در بهار جلد 89 همون جایی که عنوان بابش همون کتاب القرآن و فضله و ادامه‌ش که عناوین دیگه هم داره، که چند باب در این کتاب مرحوم علامه آورده است و روایات مربوط به قرآن در اونجا جمع شده که مفصل هم هست، که حالا هم باب اول و دوم ناش مربوط به همینه که عظمت قرآن و شمول قرآن و روایات زیادی در اونجا ایشون آورده. در کافی، در همون جلد اول کافی، ظاهرن همون بحث فضل قرآن و اینها باز روایاتی در این زمینه آمده. فکر میکنم در جامع احادیث شیعه، الان ننوشتم و تازه ندیدم، ولی در همون جلد اول دوم جامع احادیث شیعه باز در مورد قرآن فکر میکنم که یه بابی داره و سایر کتب دیگه. در حتما در وسائلم در بحث قرائت قرآن اونا که وارد میشه فکر میکنم ابوابی داره که مربوط به همین شمول قرآنه. روایاتی هم داریم با شکل‌های متفاوت که شمول قرآن را بیان میکنه، که حالا اینم روایاتی که بعد بهش میپردازیم. در خصوص این آیات، این سه آیه، چند نکته رو عرض بکنیم. نکته اول این که در این شمول و اطلاق و عمومی که در این آیات هست، که عمومه در این آیاته که نسبت به متعلق این تبیان بودن قرآن، این ابتداءن با یه سوال مواجهه. وقتی قرآن میگه تبیانن لکل شی یا تفصیل کل شی، ما فرط نافل کتاب من شی، هر سه یک بیان عموم داره، اطلاق هم نیست، عامه، و اون متعلقش هم شیعه. این شمول و اطلاقی که در این آیات اومده یه چیز بسیار قویه، بسیار بسیار این عموم قوی داره در این آیات. هم کلمه شیعه که دیگه عم المفاهیمه، هم این که در هر سه عنوان، در دوتاش عنوان کل داره، لکل شیع و تفصیل کل شیع. اون سومی هم که کل نداره، باز اونجا نکره در سیاق نفیه، که یکی از بیانات قویه در عمومه، نکره در سیاق نفیه. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ما هیچ تفریطی و قصوری در این کتاب نداریم نسبت به هیچ چیز، یعنی همه چیز تو این کتاب آمده. این مطلب که به عنوان نکته، این شمول و اطلاق در این آیات بسیار قویه و با کاربرد کلمه کل در دو آیه و نکره در سیاق نف در آیه سوم، و همینطور به کاربرد و استعمال کلمه شیء خوب این عموم افاده شده. بنابراین عموم این یک عموم بسیار قویه است که به سادگی نمیشه ازش عبور کرد و گذشت. این عمومه. این یک نکته. نکته دوم این که ظاهر این آیات به خصوص ظاهر دعایه اول اینه که این قرآن با ظهورش این شمول را و احاطه را داره. ظاهر دو تا آیه اول به خصوص اینه که تبیانا لکل شی، بیانگر همه چیزه. تبیان بودن یعنی به این که دلالات ظاهر داشته باشه دیگه، به ظواهر خودش بیاد راه را نشون بده. اینم از این جهت هم و اونم تفصیل کل شی هم همینه. اینم نکته دومه. ما فرطنا فی الکتاب من شی، حالا به این ظهور قوی نیست اما در این حال خالی از ظهور نیست که در همین کتابی که در دسترس شماست ما همه چیز را قرار دادیم. اینم نکته دوم. این ظهور دوم البته به اون قرصی اون قبلی نیست، به اون قرصی عموم قبلی نیست، ولی به هر حال یه ظهوری داره. تبیان که میگیم، تفسیر که میگیم، یعنی روشن دلالات ظاهری است و میشه بدم ازش استفاده کرد. این هم ظهور دیگری است که در این آیات وجود داره. این دو تا ظهور رو ما داریم به عنوان دو نکته پایه در این آیات. حالا وقتی که این دو ظهور رو شما نگه دارید، نکته سوم اینه که این دو ظهور با واقعیت خارجی که عرضه بشه قابل جمع نیست. اگه بخوایم این دو تا ظهور رو نگه داریم با هم، با واقعیت خارجی قابل جمع نیست. کل شی که گفتیم عموم داره تو نکته اول و ظهور قوی داره و شمولش هم نسبت شی هم هم عالم تکوین رو میگیره، هم عالم تشریع رو میگیره، هم اعتقادات رو میگیره، هم احکام رو میگیره، هم تکوین و تشریع رو میگیره، هم تشریع هم همه بخش‌های تشریع، هم جزئیات رو میگیره، هم کلیات رو میگیره، همه اینا رو میگیره دیگه. تفسیر کل شی، تبیانا لکل شی، یعنی همه چیز دیگه، از جمله تکوین، از جمله تشریع. در تشریع هم شما اعتقادات، اخلاق، احکام، همه چیز. تو تکوین هم که میگیم یعنی قوانین عالم، همه قوانینی که بر ملک و ملکوت حاکمه، همه اینا این در اینجا وجود داره. این شمول که در متعلق این تبیان داره و اون ظهوری هم که میگه تبیان و تفصیله، مخصوصا اون دعای اول، یعنی ظواهر اینها راه نماست و حاکی از این شمول و سعه دائره مفهومی قرآن و فراگیری اون هست. این دوتا قابل جمع نیست با هم دیگه. چرا؟ برای اینکه ما با یک امر بدیهی عقلی مواجه هستیم که این همه علم و دانش چه در عالم تکوین، حالا اونم بذاریم کنار، در عالم تشریع وجود داره و خب اینا که تو قرآن نیست. این همه شما صد هزاران هزار احکام ریزی که از روایات دست آوردید و قواعد و اینور و اونور و در قرآن، خب این به ظاهر قرآن نمیشه استفاده کرد. بنابراین یک قرینه لبیه اینجا و عقلیه وجود داره که مانع از انعقاد این نهایی شدن این ظهور میشه. این ظهور که همه چیز در عالم کشف قرآن وجود داره نمیشه پذیرفت، این خلاف واقعیتی است که ما با اون مواجه هستیم. بله بله، حالا عرض میکنیم چرا. یکی از راهش اینه دیگه. بله، این مشکلی است که در دلالت و تفسیر این آیات وجود داره. این سه تا نکته، ظهور کل شی یک، ظهور تبیان و تفصیل دو، سوم اینه که یه واقعیت خارجی ما داریم که میبینیم این ظهور با اون سازگار نیست. ولی این واقعیت خارجی به ما میگه اگه هیچی هم نبود در عالم و روایات اونا، میگفت که شما باید یه تصرفی در این ظهور بکنید. حالا به این سوال میرسیم که چگونه میشود این مشکل رو حل کرد، این اطلاق و عموم اینا سر جای خودشه، یک حکم عقلی قرینه لبیه وجود داره که نمیشه کلیت این رو پذیرفت. یه جایش با دستکاری کرد، کجاشو با دستکاری کرد؟ اینجا چند تا راه گفتند و فرمودند. پس ما این سه جمله رسیدیم به یه سوال که چجوری این قابل جمع نیست همه اینا با هم دیگه، باید یه جوری حلش کرد. چجوری میشه اینا حل کرد تا دلالت آیه محفوظ بمونه؟ این چند تا راه وجود داره. یک راه این است که اون کل اون شیء را مقیدش بکنیم، اون شیء بشه مقید به یه قیودی که سازگار با این چه باشه، ظاهر آیه باشه و قابل قبول باشه. اون کل شیء را اون وقت دو سه تا قید باید بشه. یکی این که شیئی که اینجا میگیم شیء مربوط به هدایت بشره، نه قوانین عالم تکوین و فیزیک و شیمی و ریاضی و قوانینی که بر اون عالم حاکمه. همش هم قوانین عالم ماده که نیست، عالم غیب هم قانون داره دیگه. اونا نه، این اونی که الان در هدایت ما نقشی نداره و تو شناخت قوانین و فیزیک و ریاضی و شون هاست، اون از این خارجه. و که علامه طباطبایی خیلی جا همینو فرموده و میگه اصلا مقام آیم مقامی است که مربوط به هدایت داره بحث میکنه، چیزی که مربوط به هدایت بشر نیست، اصلا مقصود این شی نیست. یعنی شی اینجا یه قرینه لبیه‌ای داریم که قید داره، کل شیء مؤثر فی سعادت البشر، چون مقید یک مطلق همیشه لفظ نیست، گاهی یک قرینه لبیه است. همین قرینه لبیه‌ای که گفتیم و مناسبات حکم و موضوع که قرآن برای سعادت اومده، این قرینه عقلی که گفتیم که نمیشه اصلا این کلی قائل شد، و مناسبات حکم و موضوع میگه که شیء مؤثر فی سعادت البشر، بنابراین اون عالم تکوین رو میبره بیرون. بعد تو عالم تشریع هم از شبد ما مواجه با این هستیم که تفاصیل احکام و حتی اعتقادات در قرآن نیست، در ظاهر قرآن نیست. اونم باید بگیم تبیانا لکل شیء و اینها، یعنی لکل شیء مؤثر فی السعاده به صورت عامه و قاعدت کلیه، یعنی تبیین خط مشهای کلان و راهبردی و کلی همش در قرآن هست. این دوتا قید باید بخوره که با یک قید تکوین میره بیرون، با یک قید هم جزئیات تشریعی میره بیرون. اون واقعیت ما را وامی داره به این که دوتا قید به این شیء بزنی. این یک راه حله. یک بله شیء یعنی اون چه که مؤثر در سعادته و ترسیم کننده خطوط کلی زندگی سعادت آمیزه. اقم الصلات، احل الله البیع، اوفو بالعقود، اینا خط مشهای کلی است که مبنای نظامات دینی است. اما حالا تفاصیلش که چند رکعت و چند رکعت و چه اینا، نه اون مقصوده. تبیانا لکلشی یعنی قرآن یه مانیفست تمامه. شما دیدیم میگه که یک قانون اساسی کامله، مانیفست تمامه، یعنی اون چی که مربوط به زندگی شماست و خط مشهای راهبردی اونه، اینا همه تو قرآنه. یه منظومه فکری منسجمه، خطوط کلی هم در اون تبیین شده، تفاصیلش هم میره جای دیگه. پس خب امر مهم است، یعنی ادعای اینه که قرآن خط مشها و سرشاخه ها همه چیز در قرآن وجود داره، اونم اون چه که مربوط به تشریع و سعادت بشره. اینا این یک مطلب، این یک راه حل. پس نظریه اول اینه که ما کل شیء را دوتا قید بهش میزنیم، آیا میشه درست و دیگه حل میشه میره. نظریه دوم و راه حل دوم اینه که نه، این طرف ها ما هیچ قیدی نمیزنیم، کل شی یعنی کل شی، یعنی عالم تکوین من الغیب و شهود. هر چه قانون تو این عالم تکوین تو قرآن هست. عالم تشریع هم یعنی کلی و جزئی، همه یه چیزها در قرآن منتوی و مکمونه. منتها در طرف اون طرف واژگان اینجا یک تصرفی میکنیم، تبیانن و تفصیل کل شی، یا تبیانن لکل شی. کلمه تبیان و تفصیل هم رو دست نمیزنیم که تبیان نیست، نه تبیانه، تفصیله. اما این تبیان و تفصیل ما اگر باشیم یعنی برای همه. در راه حل دوم گفته میشه تبیان و تفصیل برای اون افراد خاص، یا اهم از این که تبیان و تفصیل باشه برای عموم بشر یا برای افراد خاص. قرآن تبیان تفصیل نشاندهنده است، بیانگر همه حقایق تکوین و تشریعه. اما تبیانن لأی شخصن، میگیم که در بعضی جاها برای عموم ناس توی قسمتی تو ظواهرش، یه جاهایی هم برای عرض شود که گروه خاصی که ائمه و اولیای الهی باشن و مشخصا حالا ائمه باشن.
در این صورت دیگه اون از ظهورات آیا این استفاده میشه یا نه؟
نه دیگه، بعدا
دیگه در این مبنای دوم اگر بعدم با همون مقدمه که تبیان با ظهورات لحظی باشه، با این که با ظهورات لحظی سوستا برای ایده ای به
درست. حالا اجازه بدید اینم راه دوم که در واقع اون مخاطب تبیان و دریافت کننده این تبیان یه جاهای عموم ناسن، یه جاهایی هم عرض شود که خواستند، همه نیستن. این هم یه تصرفیست که میتواند اون مشکل را حل بکنه که کل شی را به اطلاقش نگه داریم و عمومش نگه داریم، ولی تبیانن را یک قیدی بزنیم. البته این قید میخوره خلاف ظهوره، ولی ناچاریم که این قید را بزنیم.
بله چی؟
نه تبیان یعنی ظاهر تبیان، یعنی هر کس به این مراجعه بکنه براش روشن میکنه.
تبیان
خیلی ظاهر وقتی میگه یه چیزی، میگه این کتاب بیانگره، کتاب مفصل روشنگره، ظاهرش اینه که میشه ازش از ظواهرش استفاده کرد. اون ظاهر اولیش اینه. خیلی این عرض شود که اینم راه دوم. حالا عرض میکنم البته در مقایسه این دوتا راه عرض میکنم که این دوتا راهه. حالا ما اگر این دوتا راه رو بخوایم مقایسه بکنیم به نحوی، حالا آقایون احتمالا همین تو ذهنشونه، بخوایم مقایسه بکنیم کدام از این دوتا اولاست؟ بالاخره ما یکی از این ظهورات رو با درش تصرف بکنیم، یا باید بگیم این کل شی دو سه تا قید خورده، یا باید بگیم تبیان و تفصیل لجمیع الناس نیست، لبعض الناسه، لبعض الناسه. کدام اولاست؟ به نظر میاد که راه دوم اولای از اولیست، برای اینکه اون عمومی که تو این آیه هست یه عموم بسیار قویست، اون ظهور اولی خیلی ظهور بالاییست. تبیانن لکل شی، تفصیل کل شی، ما فرط ما فی الکتاب من شی. این که ما حالا بیم شی را اونجوری که علامه طباطبایی میفرمان که بگیم اونی که تشریعی است و سعادت بشر است و اونم خط معاشای کلیه، فقط اینو بگیم، این خود سخته. میخوام بگم یه جوری این عموم، حالا نمیگیم آبی از تخصیصه، ولی یه عمومیه که خیلی خود دشواره در مقایسه با اون یکی تخصیص بخوره. یعنی اگه امر ما دایر باشه که عموم رو اینجا تخصیص بزنیم، یا اون تبیان که به اطلاقش ظهور داره که همه، بیام قید بزنیم بگیم این تبیان همه جا همه نیست، برای بعضیه، برای امامی است که تو اون قله ایستاده، اون راحت تر از اینه، ولذا اون وجه قوی تره. حالا دیگه تفسیر بیشتری داری،
کتابی داری می‌نویسه، مقدمه کتابش می‌نویسه که مثلا این کتابی که من نوشتم همه چیز رو گفتم و هیچ چیز رو فروزار نکردم. خب طبیعتاً مخاطب با اون قرینه لغویه می‌فهمه آره، در باب رسالتی که داشته و موضوعی این کتاب همه چیز رو فروزار نکرده، هرچند نگه که قید نیاره خوده. وقتی که رسالت قرآن هدایته و گفته تبیرن به خود شهر، چرا شما می‌فهمید اقوا بودن این ظهور باعث میشه که ما ایده دوم رو پسندیم؟ اصل رسالت کتاب اینه که بشر از گمراهی بیاره به
نه. حالا یه مفروضات اینجا شما گرفتید، شاید اینا رو احتمال بدید، شاید اصلا وقتی که این کتاب داره تجلی علم خدا میشه اصلا نمیتونه همه چیزو در بر نداشته باشه. یعنی تجلی علم خدا که شد، یعنی همه چیزو با در بر داشته باشه، این احتمال منتفیه؟ منتفی نیست. اون وقت چرا ما برای چی این ظهور رو به خاطر یه مناسباتی بخوایم به هم بزنیم؟ حالا البته تکمیل میکنیم این بحث، هنوز ادامه داره دیگه. و سلام علیکم.